بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت علیهم صلوات الله صلواتی هدیه بفرما. خداوند ان شاء الله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنیده بی قیمت رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکت حضرت، خدمت در آستان شریف، شهادت در راهش رو روزی همه ما، خانواده هامون، نسل و ذریه‌مون تا قیامت، دوستانمون و شیعیان امیرالمومنین مقدر کنه. صلوات دیگری محبت بفرمایید. الله سلام. شب آخر مجلس نثار همه فرزندان اهل بیت امامزادگان واجب التعظیم، به ویژه این امامزاده عظیم الشانی که میهمان او بودیم و امیدواریم انشاءالله در قیامت این عرض ادب و حضور ما در محضرشون مایه دستگیری ما در محضر اهل بیت باشه، صلوات دیگر محبت کنه. الله عزیز. ما با هم خطبه از امیرالمومنین صلوات الله علیه که در توقف الوقوع به سید الشهدا نسبت داده شده بود رو میخوندیم که البته در همین اوائلش موندیم. عرض شد محضر مبارک شما که فقط عاملان بنی امیه، علمای منتسب به بنی امیه، کسانی که با بنی امیه ارتباط نزدیک یا نیمه نزدیک داشتند در قتل سید الشهدا کار نکردند. متاسفانه کسانی که حق را می‌دیدند ولی رغبتاً یا رهبتاً از روی طمع به آنچه باید گیرشون می‌آمد یا از ترس چیزهایی که دارند از دست بدن، سکوت کردند، حرف نزدند، حق نگفتند. تاریخ از اینا زیاد به خودش دیده. روز اول بدعت میشه اگر عالم سکوت کنه، بعد از مدتی حکومت ها اون بدعت را تبدیل به سنت میکنند و درگیری و مقابله با اون رو بدعت تلقی میکنه. تا دلتون بخواد از اینا هست، مثل وارث بودن دختر از پدر متوفا، نه برادر پدر یعنی عمو. روز اول بدعت شد، امروز قاطبه مسلمین به جز شیعیان این بدعت را سنت میدونن و تازه ما رو بازخواست میکنن که برای چی شما دختر را وارث میدانید. روز اول وقتی نماز شکست در منا را تمام خواند خلیفه سوم، گروهی سر و صدا کردند. چون سکوت کردند قاطبه، امروز ما شیعیان را بازخواست میکنند چرا در سفر نماز را شکست میخورد. یعنی اینی که شما دیدید خداوند نسبت به منافقان میفرماد که اینا نهی از معروف و امر منکر میکنند، که اینطوری نیست که مثلا اینجا فراخوان بزنن بسم الله تعالی، هر که دارد هوس قتل مثلا بسم الله، هر کی میخواد بریم فحشا کنیم، هر کی میخواد بریم دزدی، خب کسی اینجوری دعوت نمیکنه. که تغییر فرهنگی ایجاد میکنن که اون فحشا بشه عمل خیر، اون بدعت بشه سنت، به اون سنت بشه بدعت. کی باعث میشه این اتفاق بیفته؟ سیرورت سنت به بدعت و بدعت به سنت با کیه؟ با سکوت عالم دانا، اونی که خبر داره. او که سکوت کنه این اتفاق میفته. برای همین هم داریم اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه، عالم باید اظهار کنه، چون اگر اظهار نکنه آش رو با جاش سلاطین، حکومت ها، قدرت ها میبرند. در همین کشور خود ما یک زمانی بسیاری از مسئولین حتی شاید قاطبتن در رفتار شبیه رجایی بودند و امروز رجایی یا استثناست یا شبه استثنا. ها زمان خودش شهید رجایی استثنا نبوده، استثنا نبوده. وقتی بدعت رخ میدهد و دیگران سکوت میکنن، هر بدعتی، بحث ما عالمان دینی فقط نیست، عالمان دینی هم هست، سیاستمداران، اقتصاددانان، حقوقدانان، هر که در رشته خودش سکوت کنند، بلا فاصله اصحاب قدرت، اصحاب ثروت، اصحاب قدرت نظامی، بلا فاصله اینها تئوریزه میکنن، تبدیلش میکنن به سنت، عادت میدن. وقتی عادت بشه دیگه، حالا ترک عادت موجب مرض هم هست. تازه از این نمونه های جا به جا کردن حقیقت اینقدر تو ذهنم زیاده که الان هرچی میخوام بگم کدومشو برای شما بگم. بذارید اینو بگم که وعده داده بودم. ببینید سکوت عالم کارو به کجا میرسونه. دو تا شبهه رو با هم میخوام پاسخ بدم، چون به بحث ما مربوطه، به امام حسن علیه السلام هم همینطور. اول کوچیکتره رو بگم که به دومی ربط داره. سکوت علما خیلی خطرناکه و عدم ارتباط ما با عالم ربانی. یکی از بزرگترین اشتباهات انقلابیون در همه جا از جمله کشور ما، توده انقلابیون، اینه که ارتباطشون رو از مراکز معرفت افزایی قطع میکنه و خودشون حکم صادر میکنن. چون خودشون حکم صادر میکنن، طبعا سریع تندروی میکنن. کار به یه جایی میرسه که همه میشن خائن و دزد و بدکاره. یه استثناء هم داریم به اسم رهبری. فکر میکنن این دفاعه. حکومتی که همه دزدن جز یک نفر به درد نمیخوره، بعد افسرده میشن. غیر از اینکه این بهتان به غیر دزدهای شما، نمیتونی همینجوری به همه نسبت دزدی بدی، نسبت ناکارآمدی بدی، نسبت خیانت بدی. این دفاع از رهبری هم نیست، فایده نداره. یه حکومتی رهبرش امیرالمومنین اصلا باشه، همه دوز باشه، میشه دردی میخوره. نتیجهش خود درمانی میشه. اگر افسرده نباشن، دست به تحرک های خطرناک میزنن، تا حذف دیگران هم پیش میرن یا هم افسردگی میگیرن. این مسیر خود درمانیه انقلابیون کم معرفته. اون چیزی که خیلی مهمه اینه که ما باید رفتارمون رو یه جایی تنظیم کنیم. باز بذارید اینم بگم، به نمونه برای شما بگم. یه وقتی میخواستن درسای مرحوم امام رحمت الله علیه رو در حوزه مطرح کنن، کار استاد تو حوزه وقتی درس خارج میده اینه که نقد و بررسی کنه. اگر قرار باشه مقلد باشه که دیگه استاد درس خارج و درس اجتهاد نیست که. خب اگر قرار نظر خودش رو بگه، اونجا هر بزرگی اسمش مطرح بشه، شخص محترم، فکرش ممکنه نقد بشه. آخوند خراسانی نقد بشه، شیخ انصاری نقد بشه، صاحب اوربه نقد بشه، ممکنه مرحوم امام هم فرمایش رو مطرح کنن، نقد کنن. لزومی نداره حتی این شاگرد امام باشه حرف امام رو تایید کنه، که اصلا حیات علم به همین نقد و رد و ایناست. عده‌ای داغبازی در می آوردن در درس بعضی مراجع اوائل انقلاب، اگه احساس بکردن مثلا ای دو دفعه است حالا درس امام رو نقد کرده، یا رمیه به ضد انقلابیگری و مخالفت و مرگ بر ضد ولایت فقیه، این عوام بازیه که هنوز هم داریم. بابا الان در درس خارج وقتی یکی رو نقد میکنن حسابش کردن که نقد، حرف منو که نقد نمیکنن اصلا، باید در اداد بزرگان قلم داد بشه که کلامش رو نقد کنن، هر کسی که نقد نمیکنن اونجا. اتفاقی که افتاد چی شد؟ یه عده رمی به ضد انقلابی شدن، با یه عده بد برخورد شد، به بعضی ها تنه زدن، درس بعضی ها خلوت شد، اینا میدن لابد خب آقا تحمل ندارن آقایون درس امام رو کم کم و مطالب امام رو کم کم مطرح نمی کردن دیگه. به نفع انقلاب شد یا به ضرر انقلاب؟ قطعا به ضرر انقلاب شد، چون امام که یه فقیه برجسته بود و باید اسمش کنار بزرگان مطرح می بود، یه جاییش نقد می شد، یه جاییش تایید می شد، رشد می کرد، مکتبش می اومد بالا، در حکومتی که خودش ولی فقیه بود، امام از حوزه رخت بربست، دیگه اسمشو نگفتن. کی ضرر کرد؟ انقلاب ضرر کرد که رهبر فقیه برجستش تبدیل شد به یه رهبر سیاسی صرفاً. حالا شما امروز اگه میخوای فقاهت امام رو اثبات کنی باید کنگره بگیری اثبات کنی. چرا؟ چون در مباحث دروس بزرگان اسم امام مطرح نیست دیگه، اسم مرحوم آیت الله خویی مطرحه. اون فقاهتش روشنه، برای امام باید زور بزنی فقاهتش روشن بشه، با اینکه میتونه روشن باشه. ارتباطمون با عالم اگر قطع بشه، تمام فرقه های انحرافی فیت الغزل دارن حذف ارتباط با علما. آیا حتما منظور شما روحانیته؟ نه، لزومی نداره که حتما مؤمن باشه، ولی خب طبعا در علوم اسلامی آنچه ما میشناسیم برجستگان از محققین مؤممن معمولا. الان در مجلس خبرگان یه غیر مؤمم داری، اتفاقا باسواد هم هست، اما خب به همین نسبتی که الان میبینید 1:80، به همین نسبت بین متخصصان عمدتا مؤممن. توجه فرمودی؟ زدن ارتباط کلیه، وقتی میگن فلانی این کاشانی، ما کاشانی بذار که کاشانی کسی نیست، اما این ارتباط کلی با علما قطع بشه هر انحرافی میتونه ایجاد بشه. تمام فرقه های انحرافی که من میشناسم، از فرقه های سیاسی منحرف تا فرقه های اعتقادی منحرف، همه یه بیت الغزل دارن حذف ارتباط با این. در حالی که مثال بزنم، جامعه ما الان میگن روشن اندیشی آقا، دگر اندیشی آقا، باش بنده طرفدار طب سنتی بیش از طب مدرن نیستم، اگه کمتر از طب مدرن طرفدارش نباشم بیشتر که اصلا نیست. یه نفر از این آقایون ولو منم نپسندم اومد کتاب اینا رو آتیش زد، روشن اندیشان دگر اندیشان، چی شد؟ بنده موافق نیستم. چطور شما کتاب طب مثلا فلان رو آتیش بزنه یا رد کنه یا مثلا بگه من ماسک نمیزنم، جیغتون به هوا رفت، تمام آزادی 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 گویان تا پا اعدام اینم حاضر بودن برن این بنده خدا. بندم هیچ طرفدار این آقا نیستم اصلا، بلکه چه بسا منتقدم باشه. اما ببینید، خب حالا در مورد مباحث اعتقادی هر کی بیاد هر چی، اینجا آزاد اندیشی، چطور تو طب شما آزاد اندیش نیستی؟ الان در مورد پروتکل درمانی کرونا آزاد اندیشی؟ میشه خلاف نظر وزارت بهداشت کسی عمل کنه؟ نه، هم خودکشیه و هم خلاف عقل و هم خلاف عرف و هم شستات تا خلاف میگی ها؟ حالا تو مسائل اعتقادی همینجوری هر کی از والدش قهر کرد اظهار نظر کرد بریم بشنیم آزاداندیشی جوکه این بعدم به اسم آزاداندیشی هر کانالی هر صفحهی سر میزنیم بابا در روزگاری هستیم شما دسترسی متخصص به این راحتی پیدا نمی کنی. خب بابا یا از راهش باید بری یا کنجکاوی بیش از حد نکن. تحصیل و مطالعه برای هیچ کس ممنوع نیست، طبقه خاصی نداره، شهر خاصی لازم نداره، ولی که به اسم آزاداندیشی هر کی هر حرف زد خدا میدونه که اون آقایه اگر فرض کن کتاب طب فلانم آتیش زد، فوقش اینه که شما تو مثلا بیماری میگیره دنیا میره، اعتقاد آدم آسیب بخوره این مرگ حقیقت انسانه. چی آزاداندیشی؟ آزاداندیشی هم برای خودش ملاک داره دیگه. اینا رو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که بنده فرصت نمی کنم بخوام تلویزیون ببینم، چه برسه به این که بخوام ماهواره ببینم. غیر از این که نداریم در منزلمون فرصتشو ندارم، اما کاملا میدونم الان کجا چی میگن، از کجا، از سوالاتی که مردم میپرسن. 100 تا سوال تو هفته بیاد 7-8 تاش خاصه، معلومه طرف سوال خاص داره، باقی چند تا سوالی که هی تکرار شده، چند تاش سیاسیه، چند تاش مثلا در مورد خودمون این برنامه چیزی بستن به ما هی میپرسن، چند تاشم اعتقادیه. مثلا یکی اینه که آقا واقعا پیغمبر 93 تا زن داشته؟ خب بابا جان شما چرا آخه گوش و چشتو دست هر کسی میدی باد بازی کنن؟ یه پستی منتشر کرده همه همسران پیغمبر، یک سمیه مثلا انصاب الاشراف جلد فلان صفحه فلان، دو صبرا یعقوبی جلد فلان صفحه فلان، سه چی مرود و زهب جلد فلان صفحه فلان، جو رفته شده 93 تا مثلا. یا العجب 93 تا رو بگم تا به 800 تا تب نکنید، نسخه 800 تایی هم داره اگه رسیدم از آقا اینا چیکار کنیم؟ خب شما پدر آمرزیده چقدر مطالعه میکنی که همه جا بری سرک بکشی؟ پاسخ چیه؟ ممکنه به ذهنتون برسه اسناد علکیه؟ علکی نوشتن سوالش. آقا گاهی اینجوریه، یا روایت درست کردن که امام حسین فرموده ایرانی ها رو بکشید زناشون رو کنیز بگیرید، مثلا سفینه البحار فلان، همچین روایتی اصلا نیست، در اون کتاب هم نیست، از اساس دروغه. اما این پست بسیاری از این ارجاعاتش دروغ نبود. حالا چه جوابی میدید؟ من اگه جواب بدم شما اذعان میکنید که آقا بعضی چیزا پاسخش تخصصی به ذهنه، یه کسی که توی کار دیگه ای وارده نمیرسه. خب پس هر جای گوشت و چشت و نبر، خیلی مهمه که با میفته میشه امام رضا این همه اصحاب برجسته بسه میگه ممن آخذ و معالم دینی. چرا این حرف بحثای دیشب و پریشب چه رفتی داره؟ این عالمان رو باید بشناسیم از کدوم بگیریم از کدوم نگیریم. من اگر بخوام مثل شما پای منبر یه نفر بشم که یک ساعت مخامو بخواد بخوره، حتما میرم یکی تاییدیه میگیرم و یعنی نمیرم بشه. اون زمانی که کمتر از الان میدونستم، الان هم هیچی نمیدونم، میگه آقا فلانی و پای منبرش بشینیم یا نشینیم و یا نه برای چی؟ یک ساعت این تصویری که تو ذهن شما من دارم ایجاد میکنم و به این راحتی نمیتونید تا انشالله 120 سال عمر کنید از ذهنتون خارج کنید. چه جرأتی میکنید اجازه میدید که من حکاکی رو ذهنتون بکنم و هر کسی دیگه؟ و همینطور نوشته ها، تصاویر، کلیپ ها، اینا 92 تا همسر برای پیغمبر نوشته، آدرس هم معمولا داده. معمولا هم خیلی از آدرساش درسته. حالا پس چیه پیغمبر اینقدر ازدواج کرده؟ جواب، یه کتاب قدیمی که به دست من و شما میرسه، مثلا صحیفه سجادیه، نهج البلاغه، از امالی شیخ صدوق، تاریخ طبری، امثال اینا، این که تایپ شده ای از زمان نویسندش که به دست من شما، نسخه دست نویس مؤلف که خودش تایپ کرده باشه، ویرایش کرده باشه، که دست من شما نرسیده که. بیشتر اینا نسخه خط مؤلف هم نیست تازه. یعنی مؤلف نوشته، چهار تا شاگردش اون زمان که کتاب کسی نمیخریده که، کتاب در روش می نوشتن. شاگرد بعد از رو کتاب استاد می نوشته، می برده پیش استاد، وقت می کرده، یه دور می خونده، استاد تایید می کرده. رضای راوندی رحمت الله علیه، علامه راوندی، مال 700 سال پیش، نسخ خطی نهج البلاغه هست که شاگرد میگه برای استاد خوندم، تا اینجا امروز خوندم، امروز روز فلانه، ماه فلانه، سال فلان، از اینجا شروع کردم تا اینجا خوندم، اینجا استاد گریه کرد. یعنی داشته نهج البلاغه میخونده، استاد تایید کنه کلمه به کلمه رو. اینجوری بوده آقا، مثل الان نبوده آقا نهج البلاغه داری 60% تخفیف داری؟ اینجوری نبوده که ما میخوایم الان بریم نهج البلاغه بخریم، میگیم ارزونش کدومه، جلد چرمش کدومه، چاپ رنگیش کدومه، کاغذ 60 گرمی هست، اینجوری گیرشون این حرفا نبوده. هم یه کتاب بندازن یه جا فایده نداره، بعد میورد پیش استاد آقا این نهج البلاغه هست یا نه، چون مینویسه دیگه اینجوری کلماتو کم و زیاد کنه. تازه این شاگرد، دوباره این شاگرد، شاگرد بعدی، نسل به نسل، یهو شما میبینی یه کتاب قرن 3 نوشته شده، قدیمی ترین نسخش قرن 8ه. هیچ اشکالی هم نداره، شیعه و سنی و کشورهای دیگه، مذاهب دیگه هم همینجوریه، هی رو هم نوشتن. نسخه قدیمی ها به مرور خیلی هاش از بین رفته، بعضی هاش هم مونده. حالا ای شما نسخه های نهج البلاغه هرچی هست جمع کنی، حالا نهج البلاغه خیلی نسخه داره، امالی شیخ صدوق هرچی هست جمع کنی، کافیه شیخ کلینی هرچی هست جمع کنی، آدم های مختلف نوشته، شما آقا از امشب یه هفته هر شب یه صفحه خاطره بنویسید، بعد از یه هفته بخونید ببینی چقدر غلط دیکته ای داری، چقدر جا انداختی کلمه، توجه میکنی؟ پیش میاده اون تارین کار کنی، حتی داری تایپ میکنی پیامک خودت میخونی، اینا چیه نیتون یه عبارت جا افتاده، ذهن میپره، حواس آدم پرت میشه، کلمه را آدم اشتباه مینویسه، داره رو مینویسه، دستخط اون شیخ قبلی رو نتونسته بخونه یه جایی. لذا کتاب کافی نسخه هاشو برداری بذاری کنار هم، یه کتاب کلی اختلاف توش هست. مثلا خوب دقت کنید، مثلا محمد ابن بشیر حضرمی، این شهید کربلاست، یه جا نوشتن محمد ابن بشر، یه جایی نوشتن عمر ابن بشیر، یه جا گفتن بشر ابن عمر، یه جا گفتن بشر ابن عمر، یه جایی گفتن عمر ابن سعید ابن بشیر حضرمی. ها؟ اینا همش یکیه، نه 15 تا. اختلاف نسخه باعث شده. تازه کافی نسخه هاش با هم ممکن اختلاف داشته باشن. حالا یه روایت هم در کافی هست، همون ماجرا به یه شکلی در تهذیبه، تهذیب هم اختلافاتی توش ممکنه باشه تو این نگارش. این خیلی چیز روتینیه تو بحث نسخه شناسی بین همه مذاهب، مال مسلمان هم نیست. این محمد ابن بشیر حضرمی و اون چند 15 نفر نیستن که یه قصه تکراری تو کربلا داشته باشن، که یه نفره. و ببینی اسمش چی بوده، رضا شهدای کربلا 600 تا نیستن که، اختلاف کلمات تا 500-600 تا میره، ولی مثلا ببینی 20 تاش یکیه، 15 تاش حبیب ابن مظاهر، حبیب ابن مظهر، حبیب ابن متحر، تازه این فقط تو اسم باباشه، همین جور یه جایی همسر پیغمبر رو نوشته مثلا صفیه، یه جای دیگه نوشته سمیه. درست شد؟ اینا رو بذاری کنار هم اختلافا رو، اون 80-90 تا، اما یه بخشی از تکثر اینا چیه؟ مال اختلاف نسخه است در اسم این آدم ها، اسمشون، اسم باباشون. تو کربلا همینطوریه، این رقیه‌ای که تو کربلاست این رقیه بنت الحسینه یا رقیه بنت امیرالمؤمنینه، رقیه صغرا بنت امیرالمؤمنینه یا رقیه کبراست، اونی که ام کلثوم کنیشه یا نه، اختلاف درست، تعداد درست میشه. مثلا یهو میگن 40 تا از اینا رو پیغمبر هنوز ندیده طلاق داد. بابا پیغمبر مثلا یکی رو میخواست بگیره طلاق داد، یکی گفته اسماء، یکی گفته سلمى، این کانتر شماره زده. توجه فرمودی؟ بعد راست هم میگه، تو مثلا مروج الذهب اسمشو سلمى فرض کن نوشته، توی مثلا اون یکی اسماء نوشته، ولی هم آدرس داده. یا جا سلمى فلان کتاب گفته، اسماء فلان کتاب، اینا رو بذاری رو میشه 90 تا. تعداد 90 تاست؟ نه آقا، تعداد همونی که شنیدیده. درست شو؟ خب این گوشه ای از پاسخش بود. این پاسخ رو کی میتونه بده؟ کسی که یه چند وقت تو این فضاها کار کرده باشه. ها؟ این مباحث مباحثی نیست که مردم بیکار باشه، مال بیکارا هست، مال علافا هست. مردم که فیلمو دارن، نمیدونم کانال های جذاب تلگرام هست، بیکارن مگه بیان نسخه ها رو بررسی کنن؟ خب به ذهنشون نمیرسه، بعد نمیتونه اینا حلش کنه. بعد الان میخوای کی بری بپرسی؟ معلوم نیست دسترسی به یکی پیدا کنی، که چون این از اون اموریه که خیلی باید آدم بیکار باشه، چون هزینه زیاده، عائدیش کمه، پول توش نیست. آقا خب راحت تر این بود که اصلا نمیدیدی اینو، اهتمام به خرج نمیدادی بری هر چیزی بخونی. حالا یکی راجع به امام حسن عرض کنه. امام حسن علیه السلام 800 تا زن طلاق داد. گفتم اول با 90 تا عادتتون بدم تا 800-900 تا رو بتونید یاتاقان نزنید. سند لیست کتب. منم که اصلا چه میدونم این کتاب قوت القلوب ابو طاهر مکی، اصلا کتاب صوفیاست، این کتاب مصدر تاریخیه، نیم چه میدونم چی. آقا همین جوری کلمات و قل ال ال همین جوری نوشته اومده 600 تا منبع. بیا اینم از امام حسنشون با 800 زن طلاق داده. نعوذ بالله، اصلا مطلق بوده، یعنی صیغه مبالغه از طلاق دهنده. بعد هم هی اضافه شده، اصلا امیرالمومنین اومد رو منبر مسجد کوفه، این در کافی هم هست، سندش هم با موازین اولیه درسته. سند درسته یعنی حدیث درسته؟ نه آقا، گاهی شناسنامه جل میکنن، استعلام کنی ثبت احوال ارور میده. خب بیشتر پول خرج کنی از اون ریشه، استعلام هم کنی بگه درسته. توجه فرمودین؟ میشه دیگه. حالا توضیح میدم. یا آقا امیرالمومنین رفت رو منبر گفتش که هرکی میخواد دختر بده به بچه های من، به حسن هم دختر نده، به حسین هم اینا دختر بده، این حسن هم هی طلاق میده، میاد در خونه اون دعوا میشه، داستان میشه. کافی. تازگی ها در ترکیه اینو دارن این برانور پخش بکنن، این هم از امام حسنشون. خب یکی این که ما باید اهل بیتمون رو بشناسیم، یکی هم این که گوشمون رو دست هر کسی ندیم، چون اینو بدونید اون کسی که میخواد برامو برنامه‌ریزی کنه یه کاری میکنه که شما نتونید به این راحتی پاسخ بدید. اصلا من الان به عصمت امام حسن کار ندارم که بگم امام حسن معصوم بود و این خلاف عصمت، اینو نمیگم. اما شما ببینید، بسیار طلاق دهنده اتهام دو نفره در تاریخ، برای اینکه شما ببینید که چقدر این کار وقیحه و چقدر بعضی وقتا برای اینکه این چون شبهه مطرحی است. من برادرمون آقای مطیع گفته بودم که این حتما توی این چند شبی که بیام اونجا جواب میدم. این اتهام وقیح رو دو نفر دارن، یکی مشهور به کثافت مغیره و یکی نعوذ بالله امام حسن. شما ببینید وقتی بخوان خراب کنند اهل بیت رو، که حالا تحلیل میکنم براتون از کجا این اومده، فکر نکنید دروغ هرچی بزرگتر لزوماً باور ناپذیرتر. گاهی اعجاب آور بودنش خودش جذابش میکنه. بعد الان دعواه، ابو طالب مکی میگه 250 تا، اقدال فرید میگه 80 تا، اون یکی میگه 300 تا، بعد دیگه رفته رو 600 و 700 و 800 و 900. بعد انقدر اتفاق افتاده باشه که اوائل جوانی حضرت که امیرالمومنین بوده حضرت اعتراض کرده باشه. اصلا من نمیگم عصمت امام حسن آیه تطهیر داره، اصلا این به اول ببینیم که این جور در میاد. اصلا این فرض بفرمایید یه طلبه‌ای یه مسجد 100 متری میخواد اداره کنه، به نظر شما میاد 20 بار، نمیگم 800 بار، و یعنی آقا بریم یه جا مسجد خیلی امام جماعتش به روزه، 20 بار زن طلاق داد. این وجهه دینی امام حسن آقا اصلا معصوم نیست، نعوذ الله، آخوند که بوده در حد یه امام جماعت دو ردیف صف نماز جماعت که بوده. شما الان بخواد برید یه جا نماز جماعت براتون مسجل باشه این امام جماعت 20 دفعه زن طلاق داده، با طیب خاطر میری نماز میخونی یا نه؟ یعنی امام حسن و اون بی‌انصافی که این کار کرد که حالا عرض میکنه از کجا، عصمتش رو قبول نداشته دیگه، قد یه بچه طلبه هم قمه بوده. بعد چی بوده در جهان اسلام؟ یزید اینجوری بوده؟ نه. مروان اینطوری بوده؟ نه. امراض اینطوری بوده؟ نه. معاویه اینطوری بوده؟ نه. یه مغیره اینطوری بوده. نمیتونم بازش کنم. مغیره به فحشا معروفه. اینجا سنین مختلف هستن، نمیتونم بعضی از خاطراتمو براتون بگم. امیرالمومنین فرمود تاریخ که بخونه انگار باشون زندگی کردی. خاطراتی داریم ما خلاصه. بعضش بالای 90 ساله. کیه این مغیره؟ نستجیب الله امام حسن و مغیره. بی انصافی رو ببینید. خب چهار تا هم که بیشتر، یعنی روزانه حضرت مشغول ازدواج طلاق بوده، درسته؟ اگر این طور بوده امام حسن علیه السلام که با معاویه درگیر شد نامه‌نگاری کردن و زمان امیرالمومنین حضرت میگفتن تو رو خدا بهش دختر ندید، دعوا میشه، به من ربط نداره. بعد جالبه یه عده اومدن گفتن یا ابوالحسن تو این حرفا رو بزنی نزنی مهم نی، ما به حسن دختر میدیم، میخواد طلاق بده میخواد نگهداره، قربونش هم میریم. شما به من بگید در چه دوره اینقدر اهل بیت اون زمان محبوب بودن؟ ما این شبا چی داشتیم میگفتیم؟ بایکوت کردن سید الشهدا رو دیگه. ما کسی بدونه چه عصری بوده که مردم میومدن در خونه امام حسن دخیل میبستن تو رو خدا یه روزم دختر ما رو بگید فرداش طلاق بده. کجا همچین محبتی داشتن مردم؟ کجا؟ کدوم شهر؟ بگید دیگه. خواهی رخ بعد داده باشه یه جا. یه امام جماعتی رفیق ما بود توی مسجدی. همسر دوم گرفت. اما مسجد رفت اصلا. من دارم نمیخوام بگم دوم بگیرید، اول بگیرید. چیش آرام یه دونه رو داشته باشید و صرف نگرش دارید. ولی به همین راحتی آقا ما دختر کی انقدر محبوب شدن اهل بیت؟ اگر ما مثلا انقدر محبوب بود یه چهار تا روایت دینی بعد ازش میگرفتن یا نه؟ اینقدر محبوب بود. کجا انقدر محبوب بوده اصلا؟ کی بوده که انقدر محبوب بود؟ باید محبوب می بوده، اول تخریب کرده بودن حضرتو. کجا بوده همچین عصری که ما دختر میدیم یه ساعت بعدم طلاق بده؟ تو هم بگی آقا اصلا ما به حرفتو گوش نمیدیم، ما به خاطر شفاعت جدش میخوایم ولو یه ساعت هم شده حسن ابن علی با هم دختر ما باشه که اسمش بیفته روز قیامت. اینقدر محبوب بودن. امروز خدا وکیلی ما اینقدر عاشق اهل بیتیم، نعوذ بالله نستجیر بالله امام زمان ظهور کنن 800 تا زن از دختران ما رو بگیرن طلاق بدن، معلوم نیست ما امام زمان رو دوست داشته باشیم. معلوم نیست. اون زمان که اصلا محبت اولی هم نبوده. آخه این قصه رو کجا درست کردی؟ میگفت 15 تا 20 تا اینا میشد یه جوری، مثلا 800 تا تو چه شهری انقدر؟ میدونی که عمده زندگی امام حسن هم در مدینه بوده که امام سجاد فرمود مطابق تحقیق تاریخی هم است 20 تا خونه ما رو دوست ندارن اینجا وکه مدینه. با سید و شهده اصلا کی از اهل مدینه همراه شده؟ اگه امام حسن پسر پیغمبره، امام حسن هم هست دیگه. این محبوبیت عظیم اولا فقط امام حسن نبه پیغمبر بوده، امام حسن هم بوده. خب او 800 تا، خب یه 400 تا میدادید به امام حسن، خب داداشش دیگه، چقدر فاصله سنه؟ 500 تا به امام حسن میدادید. یه امام حسن فقط اینجوری شده؟ این ولع برای چه؟ برای امام حسین نیست، اونم سفته دیگه، چه فرقی میکنه؟ اینا دارم چی میگم؟ قرائن وضوح دروغ رو دارم میگم. اگر امام حسن 800 تا زن طلاق داده، خواهی 50 تاشو به قولون بابا 50 تاشو بنویس ببینیم کیا بودن. زور بزنی اسامی مختلف رو پیدا کنی، مثل سلما و اسما و اینو که همه یه نفر عمدن اون قبلیه رو توضیح دادن، به 13-14-15 تا برسی. یک دو تا بالا پایین دقت میکنی، یعنی یه همسر رو چند تا اسم براش گذاشته باشن. مثلا فرض کنید زینب کنیه ام اسحاق، که اینو دو تا حساب کنن اشتباهی، مثل امیرالمومنین که علی ابوالحسن هم هست، یکیه دیگه، دوتا که نید. انگار بگم فاطمه زهرا ام ابیها سلام الله علیها، یکیه دیگه، ستا که نیست. هر جوری اینجوری مختلف حساب میکنی 13-14-15 تا بیشتر نمیشه با مختلف هاش. بلکه فرزندان امام حسن از چی میشمرن؟ از دوتا همسر بیشتر پیدا نمیکنی، از دوتا همسر بچه داره. و اون وقتا که دوتا بچه کافی نبوده، اون موقع که این مرحوم دوتا بچه کافیه نبود اون وقتا، خب با هر همسر بوده، خب وقتی با 800 تا بوده بعد لااقل کمتر از نعوذ بالله بابا خان فتلیشا اینقدر بچه داشت میشونم بابا خان، یه 500 تا مثلا بچه بعد میداشتم هم حسن، نه 110 تا به نیت امیرالمومنین حداقل. تعداد بچه های امام حسن از باباش کمتره، از امام کاظم کمتره، جز فرزند کمهاست امام حسن اتفاقا. اونا که اینقدر دوست داشتن به اسم امام حسن بچه شون بشه همسر امام حسن، پس انگیزه داشتن از امام حسن بچه داشته باشن. درست آقا؟ بس برو رو 300-400 در دقیقا نیست این تعداد. نه تعداد بچه امام حسن اینقدر، تعدادش معدوده. هرچی زیاد کردن دیگه گفتن 15 تا نیست، اصلا نمیتونی بشمونی 15 تا بچه امام حسن اسمشون چی چیه، کوشن. خب اینا یا باید شهید شده باشن که نشدن، سه تا شهید دارن، پس اینا باید بالاخره از فرزندانشون سادات باشن، معلوم باید باشه اینا کیان دیگه، نه اسمای اینا معلومه، نه اسمای این همسران معلومه. بابا عرب برای، ببخشید معاذالله، عذر میخوام از امام حسن، برای اسبهای اصیل نژاد اصیلشون انصاب الخیول دارن، برای اینکه نژاد سالم بمونه این اسب خاصی باشه گرونه. حالان هم همینطوریه دیگه، الان هم اسب داریم همین الان تو کشور ما 150 میلیارد تومان. من از شما معذرت میخوام. من خودم ماه حرام نباشه نمیدونم 250 تومن میارزم یا بابا برای اسباشون انصاب الخیول داره هنو هم. امام حسن نسبش مهمه چون افتخار به انتصاب رسول الله بوده، بعد اونایی که مدعی بودن میگفتن که بچه هاشون معلوم بشه کو، نه همسران ها چی میگردی بکشی خودتو، مکرراتی که توضیح دادم تو مثال قبل به 13-14-15 تا زوری برسی با مکررات، بچه هم اینطور. چی شدن اینا؟ حالا جواب، هم دفاع از طاعت امام حسنه، هم ما باید بدونیم که هر چیزی هر جای گیر دستمون اومد نگیم خوندن یه بارش بی ضرره، نه خیر، سم خوردن یه بارش هم مضره، بی ضرر نیست. تصویری که تو ذهن ایجاد میکنه معلوم نیست به این راحتی پاک بشه. اگر بنابر این فاجعه عظما بود، انصافا امام حسن باید، ببخشید معاویه باید هم به امیرالمومنین که نامی نوشت گیر میداد بگه با این پسرت روی بنی امیه رو نستجیر بالله سفید، که اصلا تو بنی امیه همچین شاهکاری نداریم، تا 800 تا نداریم همچین چیز. هم بعد تو منامه‌نگارش به خود امام حسن اینو میگفت، طعنه میزدن بنی امیه برای چی طعنه نزنن؟ چیزایی که نبوده رو بستن به امیرالمومنین، نماز نمیخونی هم بستن به امیرالمومنین، این که دیگه خیلی گوشت لخم بود همچین چیزی بخوان به امام حسن نسبت بدن. ببین من اصلا دفاع از عصمت و اینا نکردم، اون خیلی مسیر آسونیه. از کجا این حرف به وجود اومده؟ خوب دقت کنید. از عالمان سوء، حالا معلوم میشه الان چرا من این بحث رو امشب مطرح کردم. بابا یه چند شب روشته به علمای خودی اینا داشتی صحبت میکردی، یهو زدی تو مدلاق امام حسن، میگم صبر کن الان جوابش معلوم میشه. عالمان سو چی کار میکردن؟ عالمانی که سو هم نبودن عملشون، گفتیم شبای گذشته تا دیشب چهره اهل بیتو، چهره سید الشهدا رو به هم میزدن، تخریب میکردن. ها خوب دقت کنید، دیشب نفس زکیه رو عمدن توضیح دادم که امشب بتونم سریع ازش استفاده کنم. یادتونه عرض کردم دو نفر بودن انتصاب اهل بیتشون خیلی پررنگ بود، یکی امام صادق که باباش امام باقر بود، حسنی حسینی بود، دیشب گفت درسته، یکی نفس زکیه که باباش عبدالله محض بود، حسنی حسینی بود. امام باقر باباش حسینی بود، مادرش حسنی سلام الله علیهم، عبدالله محض باباش حسنی بود، مادرش حسینی. درسته توضیح دادم. دو تا بلکه سه تا نیاز در بنی عباس پیدا شد، نیاز دینی، سه سری بهتان به اهل بیت زدن. یک، بنی عباس وقتی مستقل شدن نیازمند این شدن که بگن ما هم از اهل بیتیم. چی نیاز داشتن؟ بابامون عباس افضل امته، کتاب ها نوشته شد در امامت عباس، حکومت بنی عباس بود، پول خرج میکرد، جاهز عباسیه بنویس در امامت عباس بنویس، جاهز هم اینا بود که میدی پایان نامه سفارشی تو انقلاب اینا بود، پول میگرفت کتاب تعویض می‌کرد. برا بنی امیه، طرفدار بنی امیه عثمانیه نوشت، کوبید شیعه رو و اهل بیت رو برا طرفداری عثمان، از بنی عباس پول گرفت عباسیه نوشت، از شیعیان پول گرفت به نفهمیدم این کتاب نوشت، برای هر سه نوشته. چی میخوای؟ منو داشت مثلا، چی میخوای؟ کیو بزنم، کیو تعریف کنم؟ از اون ور خلاصه مثلا این دستگاه هست میزنید، مثلا فرض بفرمایید که کافه یه نمیدونم لاته یه چیزی میده، این کتاب میامد بیرون، خوبم مینوشت. آقا اینا در امامت عباس کتاب نوشتن. خب امامت عباس دو تا مخالف داره، یکی خلیفه سقیفه‌ای، یکی امیرالمومنین، ها؟ پس هر دو رو باید میزدن، زدن توش. یه سری شبهات علیه شیعه رو اینجا درست کردن، یه سری دیگه حالا عباس رو باید علم کنیم. عباس وارث پیغمبره یا فاطمه زهرا سلام الله علیها وارث پیغمبره؟ یه عباس که نه علمی داشت، نه تقوایی داشت، نه جهادی داشت، دیگه وارث که باید می بود دیگه. زور زدن که وارث عمو نه دختر، کتاب بنویس، شعرا شعر بگن. یه سری هم اینجا بحث شد، 100,000 درهم پول میدادن که یه قصیده بگن، بگن فاطمه زهرا وارث نیست، عباس وارثه. 100,000 درهم برای یه قصیده. به قصیده یعنی چی؟ یعنی آقا یه پست بذار تو اینستای اون زمان دفاع کن از عباس که این وارثه. این همین امروز دیگه، این همین امروز که آدمای رسانه‌ای پول میگیرن حرف میزنن، اون موقع همینطوری بود. این دو جور، سومی رو دقت کن. وقتی نفس زکیه رو میخواستن کنار بذارن، نفس زکیه قیام کرد، تا اینجا شد دیشب گفتم نفس زکیه همه تکیه‌گاهش چی بود؟ باباش عبدالله محض بود که نوه امام حسن بود. از طرفی خوب دقت کنید، رقیبش در بین اهل بیت، معاذ الله رقیب که نه، نفس زکیه رقیب میپنداشت، امام صادق بود که از نوادگان سید و شهدا بود، درست؟ منصور دوانیقی لعنت الله علیه در مروج الزهر مسعودیه ببینید، اولین بار او در خطبه این چنین گفت. دیدن الان چی کار کنیم؟ اگر ما بیایم عظمت امام حسن، تقوای امام حسن، اخلاق امام حسن رو بزنیم، تکیهگاه نفس زکیه که همه داشته‌هاش اینه که نوه پیغمبره، از سادات بن الحسنه، بن الحسنشو بزنیم، این میشه چی آقا؟ هیچ. از طرفی منصور دوانیقی دید اگر بخواد یک سره هم امام حسن رو بزنه هم امام حسین رو، دو جبهه باید بجنگه، و الان از نظر نظامی داره با نفس زکیه میجنگه. امام صادق جنگی نداره، خودم علکی همزمان جبهه خودشو بزرگ نمیکنه. لذا توی سخنرانی گفت این نفس زکیه کیه؟ اون از باباش علی که اینطوریه. امیرالمومنین چرا باید میزد؟ چون امیرالمومنین رقیب عباس از نظر اینا بود. اونم از اون یکی باباش امام حسن که هی زن میگرفت طلاق میداد، درست شو؟ این یعنی چی؟ یعنی آقا این همین امروز یه سیاستمدار حرف میزنه، صدها نویسنده شروع میکنن براش تولید کردن، تولید محتوا، این مطرح شد. ما هرچه میگردیم از قبل از زمان امام صادق و منصور دوانیقی، اثری برای این تهمت پیدا نمی کنیم. قرینم به شما بگم، به نفس زکی منصور دوانیقی نامه نوشت، گفت هی شما سادات بن الحسن ادعا میکنید ماها بچه های پیغمبریم، بچه های پیغمبر اگرم باشن این بچه های حسین ابن علی هستن. اینجا حق رو نمیگه برای حق، کلمت و حق یراد و بها باطل، اگر راست میگید یکی مثل زین العابدین رو کنید، این حسینیه. حالا منصور دوانیقی طرفدار سادات بن الحسین شده، نه بابا، با اون داره نظامی میجنگه، مجبور درگیر بشه، برای اینکه بخواد درگیر بشه بهتانو میزنه. ربطش به بحث علما چی بود؟ سادات بن الحسن متاسفانه با منصور بستن، تا که تو ما رو اهل البیت حساب کن، مدینه را هم بده ما اداره کنیم تا بنی امیه شکست بخورن. در واقع اینا تو ذهنشون این بود که ما که بیایم بنی مدینه رو بگیریم و حکومت کنیم، رقیبمون که رقیب میپنداشتن اینا امام حسین و امام صادق و کسی رقیب نی، اونو از راب در میکنیم. هم کشته شدن، هم یه اتهام سنگین مثل امام حسن علیه السلام منتشر، هم تا سالها به اسم دولت بنی دولت اهل البیت بنی عباس ظلم میکردن. چرا؟ چون سادات بنی الحسن اولش گفته بودن راست میگن، اینا دولت اهل بیتن، چون قرار بود بگیرن و نگرفت. بس انشاءالله بنده رو حلال میکنید از این شبهایی که سر شما رو درد آوردن. خدا انشاءالله به ما توفیق بده که لحظه مرگ از وقتمون برای تلف نشدنش و استفادهش خوشحال باشیم. اگر از این لحظات ارزشمند شما هم بنده تلف کردم، بیش از این توانم نبوده، از همه حلالیت میطلبم. یه جمله توسل کنم مجلس تحویل بدم. امام حسن علیه السلام و زهرای مرضیه و امیرالمومنین فقط در عصر خودشون مظلوم نبودن، توضیح دادیم. تا صدها سال بعدم اتفاقاتی میفتاد باز اینها رو تخریب میکرد. امام حسن تو خیابونها که راه میرفت محب نداشت به اون معنا که بیان سراغ حضرت، دین از حضرت یاد بگیرن، روش زندگی بپرسن. اما چهره زیبایی داشت حضرت مجتبی و خیلی دستش هم باز بود، خیلی کرم داشت. بذار در خانه که باز میشد گاهی قلقله میشد در خانه امام حسن. خیلی این درد خدا میدونه بعضی چیزا مثل روزه قتلگاه، نه برای اینکه پسر پیغمبر را ببینن، نه برای اینکه به پسر پیغمبر التماس و دعا بگن، برای اینکه پسر پیغمبر هر کسی رو میدید اظهار نداری میکرد طلا میداد. برای کندن از امام حسن در خانه او جمع میشدن، نه برای عرض ادب، نه برای اخذ دین، نه برای استفاده، نه برای التماس دعا. با 5 واسطه 6 واسطه ما بفهمیم یکی مثلا یه وقتی باشیم بگن 4 نسل پیش این امام حسن این سید، ما دست و پاشو تبرک میکنیم. امام حسن تو مدینه بود، هیچ توجهی به او نداشتن. و امام حسن هم برای اینکه در خانه اهل بیت گم نشه زیر فشار شدید تحریفات دوره معاویه، انقدر می با تمام موقوفاتی که از امیرالمومنین و پیغمبر دست حضرت بود همه رو به این مخالفان میبخشید به سیره جدش، که اقلن خاطره کرامت حضرت مجتبی به عنوان فردی از اهل البیت که با بقیه فرق داره تو ذهنا بمونه. امام دنبال تبلیغ خودش نبودا، ولی بالاخره بعد در خانه اهل بیت گم و گور نمیشد کاری که معاویه میخواست انجام بده. لذا کرم امام حسن همیشه یک طرفه بود، کم نبود که در مسجد می نشست مروان مثلا منبر می رفت و جسارت به امیرالمومنین می کرد، امیر حضرت مجتبی دفاع می کرد. ولی این خیلی تلخه، خدا می دونه که همونقدر که زینب کبرا به یزید فرمود ولئن جرت علی الدواهی مخاطبتک، سختی های روزگار منو به جای رسونده که با تو باید الان صحبت کنم، همینقدر دردآوره که امام حسن علیه السلام با مروان بخواد مهاجه کنه، با امرؤاس بخواد مهاجه کنه، با مغیره بخواد مهاجه کنه، با کسانی که در جاهلیت بی‌آبرو بودن. هر وقت امام حسین نقلی هست که جسارت کردن به امیرالمومنین، تا امام حسین اومد پاسخ بده فرمود نه حسین جان، خودم جواب میدم، دیگه بخوان به تو هم چیزی بگن من سختم میشه تحمل کنم. از کودکی بلاها رو به جون خرید برای اینکه به امام حسین آسیب نخوره. همیشه خودشو جلو انداخت. حالا من ذهنم رفت یه جا آخر مجلسم هست، روزمو عوض میکنم، روزه امام حسن انشالله صلواتون استن میخونم. طول زندگیش امام حسن هیچ وقت امام حسین رو مقدم نکرد در مشکلات جز یه جا. حالا من چند تا جمله بگم و یه جا رو عرض میکنم. نمیتونست تحمل کنه اصلا که مثلا بنشینه تو مسجد امام حسین بخواد راجع به پدرش محاجه کنه و جسارت کنن به امام حسین. نمیتونست تحمل کنه. حسین جان خودم میگم لحظات آخر عمر شریفش هم که بود، تا سید الشهدا اومد اون چهره رنجور رو دید، حال حضرت رو دید که دیگه چشما برگشته، حال به هم زدن پلکای مبارک رو نداره، تا اومد شروع کنه گریه کنه، فهم نه لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله ما نیستیم اون روز. خیلی کریمانه رفتار میکرد همیشه با سید الشهدا. سید الشهدا نسبت به او همینطور، ما کلم الحسین بین یدی الحسن قط اعظاما له. از عظمتش هرگز سید الشهدا جلوتر از حضرت راه نمیرفت، جلوتر از حضرت، زودتر از حضرت حرف نمیزد از همون کودکی. رضا یه جمله عرض کنم تا برم سراغ روضه خودم. اون روزهای آخر یه وصیت سختی کرد سید الشهدا سلام الله علیه. خیلی حال حضرت ناجور بود اون لحظات آخر. خلاصش اینه، گفت حسین جان میخوام یه وصیتی بکنم، کن لاولادی خلفن و والدا، برای بچه هم پدری کن. خورد سالن، یه ساله و سه ساله و چهار ساله، اینا شهدای کربلا شدن بعدن. برای همین بود که وقتی قاسم ابن الحسن میخواست میدان بره، سید الشهدا اجازه نمیداد. یادگار برادرش بود، سفارش شده برادرش بود. اما من مسیر روزم رو خواستم عوض کنم. شب آخر جلسه است، همیشه خودشو مقدم میکرد جز یه جا. اون یه جا رو بگم شما رو خدا بسپرم. خدا انشالله نیاره در هیچ خونه این مادر مریض باشه. بچه ها پجمرده میشن، همش پس کنار بستر مادر مینشینن، بگو برو بازی کن، برو حرف بزن، حال نداره، حوصله نداره. روز آخر میخواست شاید اینا رو از منزل یه جوری بیرون کنه، نبینن، شاهد بعضی صحنه ها نباشن. بیبی دو عالم به حالت نیمه نشسته در اومد، با کمک اسما لباس و بچه ها رو عوض کرد. نمیدونم با اون دست شکسته تونست چونه بزنه به سر اینا یا نتونست. این بچه ها امامن، گفتن بریم مسجد دو رکعت نماز شکر بخونیم، انشاءالله خدا میخواد پادرمون رو شفا بده. رفتن مسجد، فرمود اسما بستر منو رو به قبله کن، پارچه رو صورتم بکش، لحظاتی که گذشت بیا منو صدا بزن، اگر جواب ندادم علی رو زود خبر کنید. درد سرتون ندم، اسما میگه دلم مثل سیر و سرکه میجوشید و اومدم و روبند و کنار زدم. کلمینی یا بنت رسول الله، هم جواب نمیده، کار تمام شد. من همین جوری پریشون بودم چی میشه. این دو آقازاده از در خانه وارد شدن، توقع داشتن مادر رو نشسته ببینن. امام حسن نگاه کرد، دید حضرت زهرا که خوابیده، پارچم رو صورتش کشیدن. فرمود یا اسما ما یونیم و منافی ها به ساعه، چرا خوابیده مادرمون این زمان؟ شاید توش این سوال که چرا پارچه رو صورتش کشیدید. اسما هم شاید هول شده بوده، میگه هیچ مقدمه چینی نکرد، گفت ماتت و مکم و فاتن، تمام شد. اینجا امام حسن اومد جلو، طول عمرش هیچ وقت سید الشهدا رو مقدم نکرد جز یه جا. اومد جلو امام حسن علیه السلام، روبند و کنار زد. اسما میگه یک بار آرام صورت مادر رو بوسید، چرا یه بار آرام؟ چون هنوز باورش نبود مادر از دنیا رفته، این صورت مجروح بود. کلمین یا امه فانا ابنک الحسن. وقتی جواب نداد، هیچ وقت در طول عمر سختی ها رو به امام حسین منتقل نکرد. وقتی ناامید شد اینجا به امام حسین پناه برد، برگشت امام حسین جان تو بیا شاید جواب تو رو بده. فوضع خده تحت قدمیها، صورتش رو سید الشهدا کف پای صدیقه طاهره گذاشت. کلمینی یا امه فانا ابنک الحسین.